اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، امروز به برنامه جمعه امروز 19 اپریل سال 2019 از استودیوی واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شما همه شما بخیر. در حالی که ارگ لغو کنفرانس بین الافغانی را بر دوش حکومت قطر می اندازد، امروز جمعه طالبان با نشر اعلامیه حکومت افغانستان را مسئول عدم برگزاری این کنفرانس خواندند. گروه طالبان گفته است که تلاش دولت افغانستان برای به گفته طالبان دولتی نشان دادن نشست بین الافغانی دوها دلیل برهم خوردن این نشست است. اما رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه شام با نشر اعلامیه تاکید ورزید، در حالی که تمام آمادگی ها برای اعزام هیئت افغانستان به دوحه روی دست گرفته شده بود، حکومت قطر یک فهرست جدید اشخاص را که باید در این نشست اشراک کنند به حکومت افغانستان ارسال کرد. در اعلامیه ارک آمده که حکومت قطر این خواسته بر حق دولت افغانستان را برآورده نتوانست و روی همین دلیل نشست دوحه را لغو کرد. قرار بود این نشست به تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. نهادهای آزاد نظارت کننده انتخابات افغانستان بر تأخیر اعلام نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور انتقاد کرده، میگویند که کمیسیون انتخابات افغانستان در این مورد وقت کشی میکند. از انتخابات پارلمانی افغانستان 6 ماه میگذرد، اما تا کنون نتایج تنها 28 ولایت اعلام شده است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روز جمعه به صدا آمریکا گفت که کمیسیون شکایت های انتخاباتی با روش های غیر مسلکی با این پروسه برخورد میکند. اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که قرار است تا پایان هفته پیشرو نتایج نهایی ولایت کندهار، کندوز، بغلان، میدانوردک و پکتیا اعلام شود. تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سبب شده تا دروازه ولسی جرگه افغانستان از 45 روز بدین سو مسدود بماند. انفجار عصر جمعه در داخل محوطه ریاست امنیت ملی هرات تلفات در پی داشته است. یک مقام ریاست امنیت ملی آن ولایت که نخواسته نامش افشا شود به صدای آمریکا گفته که این انفجار حین انتقال یک موتر رنجر که به تازگی از نزد طالبان گرفته شده بود رخ داده است. اما سخنگوی والی هرات گفته است که یافته های ابتدایی نشان دهنده انفجار بالون گاز در داخل آشپزخانه آن ریاست است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رهبران دموکرات در کنگره آمریکا گفتند که نتیجه گیری ویلیام بال لویسارنوال آمریکا از گزارش رابرت مولر یافته های اصلی این گزارش را تحت شعاع قرار داده است. چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان با انتشار یک اعلامیه گفتند که میان نتیجه گیری آقای بار و آنچه که گزارش رابرت مولر مطرح کرده به گفته آنان تفاوت چشمگیری وجود دارد. همزمان با این رئیس کمیته عدلی مجلس نمایندگان گفته است که در تلاش است تا زمینه را برای حضور رابرت مولر در این کمیته به زودترین فرصت ممکن فراهم کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که گزارش رابرت مولر سندی درباره دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ارائه نکرده است. آقای پسکوف همچنین از اینکه گزارش آقای مولر بر روابط میان واشنگتن و مسکو تاثیر منفی گذاشته ابراز تأسف کرده است. بخشی از این گزارش که روز پنجشنبه به نشر رسید به دلایل مختلف سیاه شده است. مولر از 22 ماه پیش درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، احتمال تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات و همچنین احتمال ممانعت رئیس جمهور آمریکا از تطبیق عدالت در جریان تحقیقات تحقیق میکرد. مولر در تحقیقات 2 ساله خود علیه 6 عضو پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ و چندین تبعی روس اعلام جرم کرده بود. رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در گفتگوی تلفنی با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی درباره تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و تأثیر تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن زاید همچنان درباره نقش امارات در بازار جهانی انرژی به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده نفت نیز بحث کردند. از جانب دیگر، مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در توییتر خود از دیدار مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، با همتای اماراتیش در واشنگتن خبر داد و گفت که آنان درباره مسائل مختلف از جمله مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله لبنان بحث کردند. همچنین دو وزیر خارجه توافق کردند که گروه های درگیر در یمن باید به توافق و مذاکرات صورت گرفته در سویدن پایبند باشند. دونالد ترامپ درست پیش مصوبه کانگرس درباره قطع حمایت امریکا را از ائتلاف نظامی در جنگ یمن ویتو کرد، اما دموکرات های مجلس نمایندگان گفتند که در پی تدوین طرح جدیدی اند تا حمایت نظامی امریکا را از ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن متوقف کنند.
در اثر فروریزی دیوار یک کلیسا در آفریقای جنوبی 13 نفر جان باختند. مقامات گفتند که فروریزی آن دیوار به دنبال بارندگی های شدید چند روز اخیر صورت گرفته است. به گفته مقامات آفریقای جنوبی در آن رویداد حداقل 29 نفر دیگر نیز زخمی شدند که وضعیت برخی ها وخیم خوانده شده است. یونیسف اعلام کرد که اولین محموله کمک های آن سازمان برای کودکان سیلاب زده به ایران رسیده است. این کمک ها شامل 200 جعبه واکسین و 100 جعبه نگهداری واکسین ها در درجه حرارت پایین می باشد که با گفته یونیسف در روزهای آینده در ولایت های سیل زده برای تطبیق واکسین کودکان استفاده خواهد شد. یونیسف تاکید کرده است که نیازهای کودکان در ایران با گذر زمان حادتر می شود و این امر نشانگر ضرورت ارسال سریع کمک های بشری است. قبلا هلال احمر امارات متحده عربی و هلال احمر عربستان سعودی نیز در یک اقدام مشترک طیاره حامل 95 تن کمک های بشر دوستانه را برای آسیب دیدگان سیلاب های ایران ارسال کرده بودند. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد می گوید که از آغاز درگیری ها در لیبیا تا دو هفته اخیر 163 نفر به شمول زنان و کودکان از لیبیا به نایجر انتقال داده شده است. این نهاد ملل متحد روز جمعه گفت که افراد کشورهای مختلف آفریقایی که می‌خواستند به اروپا بروند توسط نیروهای لیبیا توقیف شده بودند. فلیپو گراندی رئیس کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان گفت که با توجه به وضعیت در لیبیا تخلیه بشردوستانه افراد یک کمک برای پناهجویان توقیف شده است که زندگیشان در خطر قرار دارد. این اداره می‌گوید که بیش از 3000 مهاجر در ساحات نزدیک جنگ در لیبیا گیر مانده‌اند. سازمان دهندگان اعتراضات در سودان روز جمعه خواهان انتقال سریع قدرت شده گفتند که آنان یک شورای حاکم موقت را اعلام می‌کنند و می‌خواهند تا آن شورا قدرت را از اردوی سودان در دست گیرد. هزاران نفر روز جمعه در بیرون محوطه پایگاه نظامی سودان در خرطوم پایتخت آن کشور به راهپیمایی پرداخته خواهان کنار رفتن فوری اردو از قدرت شدند. آنان می‌گویند تا زمانی که خواست‌هایشان برآورده نشود به مظاهرات خود ادامه خواهند داد. مصری‌های مقیم بیرون از آن کشور روز جمعه رای دهی را درباره اصلاحات قانون اساسی مصر آغاز کردند که به الفتا السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مینا رسانه دولتی مصر با نشر این خبر گزارش داده است که مصری ها می توانند روز جمعه در سفارتخانه های آن کشور در خارج رای دهند. همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی مصر روز شنبه 20 اپریل آغاز می شود و برای 3 روز ادامه خواهد یافت. منتقدین این همه پرسی تعدیل قانون اساسی مصر را به خاطر در قدرت ماندن السیسی 8 سال پس از قیام مردم برای برکنار کردن حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر گام به عقب به سوی اقتدارگرایی می پندارند. عبدالفتاح السیسی که توسط محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر به حیث وزیر دفاع آن کشور گماشته شد پس از اعتراضات مردمی، آقای مرسی را از قدرت برکنار و زمام امور را در دست گرفت. از آن زمان تا کنون که 8 سال می گذرد حکومت به رهبری السیسی مخالفان خود را به گونه بی سابقه سرکوب کرده است. منتقدین و مخالفان سیاسی حکومت السیسی از مردم خواستند تا در همه پرسی نگفته و مانع ادامه قدرت وی شوند.
و خبر آخرم این که در ادامه موجی از موارد خودکشی در میان افسران پلیس در فرانسه، مقامات از خودکشی 2 پلیس دیگر در جریان این هفته خبر دادند. با این 2 مورد تعداد مجموعی خودکشی در میان افسران پلیس در فرانسه از آغاز سال جدید میلادی تا حال به 28 مورد میرسد. اتحادیه افسران پلیس در فرانسه برای بررسی این قضایا و یافتن انگیزه های آن خواستار یک نشست فوری با وزیر داخلی فرانسه شدند. وزارت داخلی فرانسه اعلام کرده که در جریان سال 2018 در مجموع 68 افسر پلیس به زندگیشان پایان دادند. علت افزایش خودکشی در میان افراد پلیس فرانسه معلوم نیست. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در برنامه امشب ما گزارش‌های زنده از ولایت‌های هرات، غزنی، جلال‌آباد و همچنین وضعیت عمومی فاریاب و دیگر گزارش‌ها را برای شما آماده دیدیم که امیدوار هستیم که شنونده ما باشید. در هرات مقام‌های محلی از وقوع یک انفجار در محوطه ریاست امنیت ملی این ولایت خبر دادند. برای جزئیات بیشتر همکارم خلیل نورزایی را از هرات روی خط داریم و از آقای نورزایی با عرض سلام جوی عزیز میشیم که وضعیت در هرات چگونه هست و این انفجار به چه دلیل صورت گرفته. آقای نورزایی
سلام بر شما. انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه در داخل ریاست امنیت ملی هرات به وقوع پیوست. البته مقام های محلی هرات ابتدا می گفتند که این انفجار بر اثر منفجر شدن یک بالون گاز در داخل آشپزخانه ریاست امنیت ملی به وقوع پیوسته، اما یک مقام امنیت ملی هرات که نمی خواهد نام از او ذکر بشه و میگه که انفجار بعد از او به وقوع پیوست که آنها یک موتر رنجر اردوی ملی که از نزد طالبا گرفته بودن به داخل ریاست امنیت ملی انتقال دادن و بعد از او بر اثر انفجار ماین چسبکی که به این موتر چسبیده بوده این انفجار صورت گرفته و مقام های صحی در هرات هم میگن که تا به حال 5 کشته و 4 زخمی از این انفجار به شفاخانه حوضوی هرات انتقال داده شدن که همگی کارمندان ریاست امنیت ملی هستن. اما خبرنامه که خود ریاست امنیت ملی و حتی وزارت دفاع ملی به نشر رسانده میگه که انفجار شکلی بوده که آنها یک موتر که مشکوک بوده آوردن داخل ریاست امنیت ملی، قسمتی از مواد منفجره او رو خونسا کردن و قسمت دیگری که هنوز در تحت کار بوده انفجار کرده و این حادثه به وقوع پیوسته. آماری که مقام های امنیتی و دولتی ارائه میکنن 3 کشته و 2 تا 4 زخمی هست، اما آماری که مقام های صحی در شفاخانه حوضوی ارائه میکنن تا به حال 5 کشته و 4 زخمی هست.
آقای نورزایی وضعیت افراد مجروح چگونه هست؟
در بین افراد مجروح 4 نفر فعلا حضور دارن که وضعیت 1-2 نفر وخیم‌تر هست و شدت سوختگی این افراد بسیار بالا هست. دلیلیه که مقام های صحیح عنوان میکنن، میگن بعد از انفجار یک بالون گاز هم انفجار کرده که باعث سوختگی شدید این افراد شده، اما در حال حاضر دو نفر از زخمیان وضعیت صحیحنا بهتر هست و 2 نفر هنوز وضعیت وخیم دارن.
سپاس فراوان. همکار ما خلیل نورزایی بود از هرات با گزارش زنده در مورد انفجاری که در داخل ریاست امنیت ملی ولایت هرات اتفاق افتاده بود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت امنیتی در ولایت غزنی دچار تنش شده. به خاطر روشن شدن این موضوع همکار ما آصف حسینی را از ولایت غزنی روی خط داریم. آقای حسینی سلام بر شما و بگویید وضعیت امنیتی در ولایت غزنی در حال حاضر چگونه است؟
سلام به شما و شنونده ها. وضعیت امنیتی زمین از آغاز سال 98 به طرف با گرم شدن هوا دچار مشکلات بوده. تشریف یافته ما میخواد این ولایت
آقای حسینی صدای ما را دارید؟ اگر میشه کمک موقعیتون را عوض کنین به خاطر که صدای شما دچار مشکل هست.
بفرمایید.
تا حدودی بهتر شده اما کمک ما از آقای عادل پرودوسر برنامه میخواییم به شما دوباره به تماس شوند تا او وقت میپردازیم به ادامه گزارش ها. آقای حسینی دوباره همکار ما با شما به تماس میشن و جزئیات بیشتر در ولایت از ولایت غزنی جویا میشویم. در همین حال ولایت های دیگری هم در این چند روز دچار ناامنی های گسترده بودند، طوری که از ولایت جلال‌آباد در ولسوالی شیرزاد یک سری عملیات های نظامی به خاطر از بین بردن وضعیت ناامن روی دست گرفته شده. در همین حال ولایت در حوزه شمال افغانستان که همکار ما میرویس بیژن روی خط داریم از اوجا، وضعیت عمومی در ولایت فاریاب دچار ناامنی شده و همچنین گزارش های داریم در موردی که طالبان در ولسوالی سنچارک دوباره آغاز کردن به سربازگیری. به خاطر جزئیات بیشتر این مسئله آقای بیژن دوباره روی خط میگیریم. سلام آقای بیژن، سلام بر شما، خوب هستین؟
با سلام به شما.
اگر میشه در مورد وضعیت عمومی امنیتی در ولایت فاریاب و همچنین در رابطه با سربازگیری طالبان در ولسوالی سنچارک برای ما معلومات بدین.
با سلام مجدد سرجان، نمه قسمه که شما در جریان هستین، با آغاز عملیات بهاری طالبا به نام الفتح شمال افغانستان دستخوش ناامنی ها و درگیری های گسترده بین نیروهای امنیتی و طالبان هست. طالبان در 24 ساعت گذشته بر بخش های ولسوالی قیصار و المار ولایت فاریاب حمله کردند و در این درگیری ها یک نیروی امنیتی کشته شده و 17 طالب هم کشته شده که شمار زیادش هم زخم برداشته. در ولسوالی های دولت آباد فاریاب حمله کردند، در بخش های دیگری از ولسوالی المار قیصار حمله کردند که با مقامات نیروهای امنیتی روبرو شدند. هرچند نیروهای امنیتی و مقامات امنیتی از دفع عملات طالبان سخن میزنند، ولی مقام های محلی و مردم در فاریاب میگه که شدت عملات طالبان نسبت به گذشته فرق میکنه و طالبان به صورت گروهی بالای پوسته ها حمله میکنند و مناطق زیاد را به تصرف خود درآوردن. هرچند که تا هنوز مشخص نیست که آمار دقیق از تلفات طالبان چی گونه است، ولی مقام های امنیتی میگن که در هر شبانه روز یک بخش از این ولایت گواه درگیری و عملات طالبان است. همزمان با این طالبان یک زن و یک مرد در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل تیرباران کردند و همزمان با این شورای ولایتی سرپل گفت که طالبان در یک بخش از این ولسوالی با سربازگیری میپردازد. اما قسمی که در رسانه های اجتماعی خبر نشر شد که طالبان به قصد سربازگیری یک صدر از گوسپند برده بودند، و کن طالبان به خاطر که بتونه نیروهایشان رو تخلیه بکنه، به خاطر که بتونه ساز و برگ نظامیشان اما هنگ بسازه تا در بخش های مختلفش اما عملیات رو اندازی کنن، هزار گونه عمله و عمل کرد دریغ نمی کنن، گوسفند مواشی امکانات مردم هم به نفع با خود می برن. با وجودی که سخنگوی طالبان را رد کردن و گفتن که چون این کار نیروهای طالبان نمی کنن، ولی مقام های امنیتی میگن که برای فعلا بخش های ولسوالی های سازمقلا و ولسوالی سانچارک در ولایت سرپل از مناطق ناامن است و رئیس طالبان عملا از مردم و زکات میگیره. و در تازه ترین مورد هم یکی از طالبان که میخواستن ماین در داخل یک مسجد جابجا بکنن در ولایت فاریاب در اثر انفجار کشته شده. و با وجودی که تهدیدها در بخش های مختلف از ولایت فاریاب جریان داره، مقام های محلی مردمی که در محلات بودن و تحت سلطه طالبان بودن او را توسط هلیکوپترها انتقال دادن به مراکز شهرها، شدت و نفوذ و تراکم نفوذ و شدت وسایط و این موضوعات سبب شده که هم میزان مردم زیاد شده و هم میزان قیمت ها بالا بره و در کنار از او مردم از تراکم نفوذ به سطوع بیان، مثلا سرک ها بیروبار است، مردم از وضعیت زندگی اونجا نگرانی داره. همزمان با این شورای جوزجان مزار شریف که گواه امنیت خوب بود در جریان یک سال، با آغاز سال 98 فصل جنگ تازه دستخوش ناامنی ها و به تازگی طالبان دو موتر نفتکش که تیل تاجرا را انتقال میداد با خود بردن. مقام های امنیتی میگن که طالبان به قصد از اینکه بتونن توسط تانکرها منابع و افرادشان انتقال بتن و همچنان بتونن مواد انفجاری را از یک ولایت به ولایت دیگه انتقال بتن و همزمان با او بتونن از این تیل ها به گونه اپراتیفی بر تخلیت نیروهایشان و به تامین نیروهایشان استفاده بکنن، اینا را از مسیر شاراها میبرن. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتن.
آقای بیژن، با توجه به صحبت های شما، حوزه شمال دستخوش ناامنی های فراوان و به صورت کل بی‌نظمی های زیاد هست. کارشناسان امنیتی در حوزه شمال و کلا در افغانستان راه حل و راه کردی به خاطر حل این مسئله را در چی میبینن؟
خب چند نظریه ای وجود داره. کارشناسا به این باور است که طالبایی که در بخشای شمال افغانستان و شمال شرق و ولایت بدخشان هم اوج طالبایی هست که وابسته به گروه های خارجی طالب هستن و بیشتر او بخش طالبایی که قرار است که در دوحه پایتخت قطر اوجا صحبت بکنن با دولت افغانستان با نماینده ایالات متحده امریکا هیچ نوع ربط با این طالبان
یعنی هماهنگ نیستن
با وجودی که صحبت های طالبان پیشرفت دارن بله آقای خلیزاد با وجودی که تفاهم های صورت گرفته ولی شدت جنگ کاهش پیدا نکرده عملا افزایش پیدا کرده عملا با وجود پیشرفت ها در گفتگوهای صلح عملا طالبان فصل به جنگ تازهشان آغاز کردن این گفتگوها روی جنگ تاثیر نداشته بسیار از مردم و بسیار از آگاهان به این باور هستند که گروه های مافیایی طالبان در شمال به نحوه تلاش دارند تا اون نیروهایی را که وابسته و بیخبر هستند اونا را تعقیب بکنند تا حداقل به صورت ملیشه‌ای بتوانند از اینا بهره کشی و استفاده بکنند. در شمال افغانستان یک تعداد از طلبا و یک تعداد از نیروهای طالبا هستند که به صورت عقیده‌ای جنگ میکنند، هیچ گونه معاش دریافت نمیکنند. وقتی زمانی که گروه های زیاد از داعش تسلیم شده بود، وقتی من امروزشون مصاحبه کردم، بسیارشون حتی معاش دریافت نمیکردند، فقط به صورت رضاکار اونجا با آموزش و جنگ میپرداختن. فقط برای رضای خدا گفتن.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده شما در مورد وضعیت عمومی حوزه شمال و همچنین سربازگیری از ولایت سرپل از ولسوالی سنچارک. در همین حال همکار دیگه ما ضیاءالرحمن حسرت از ولایت جلال‌آباد با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، اگر میشه در مورد عملیاتی که در ولسوالی شیرزاد در ننگرهار راه اندازی شده بود برای ما معلومات بگوین.
عملیات نیروهای مشترک افغان که نیروهای هوایی افغان و قوای ائتلاف نیزانان همکاری میکنه از مدت یک هفته به این طرف در برابر طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد ننگرهار ادامه دارد. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که این عملیات به شکل تکتیکی موفقانه و پیش میرود و اکنون دست کم 10 قریه بزرگ ریاشه ها آسیب پذیر بودن و بیشتر مراکز طالبان مسلح در همین قریجات وجود داشت از سوی نیروهای افغان تصفیه و تراشی شدند. مقامات میگویند که هنگام این عملیات ها تخریب‌های مسلحانه بین نیروهای مشترک افغان و طالبان مسلح رو داده که بیشتر از 15 تن طالبان مسلح کشته شده و بیشتر از 10 تن دیگر هم زخمی هستند. اما مقامات میگویند که چون شیرزاد از مدت 11 سال به این طرف بیشتر تحت حاکمیت طالبان مسلح بود و قرارگاه های بزرگی در این ولسوالی ایجاد کردند، هنوز مشخص نیست که تنها طالبان افغان در این ولسوالی در فعالیت دارند یا هم طالبان خارجی هستند. ولی مقامات میگویند که اینها تدابیر ویژه برای تصفیه‌کاری همه ولسوالی شیرزاد نیاز دارند و به شکل تکتیکی به پیش می‌روند. همچنان در یک عملیات ویژه نیروهای ویژه امنیتی ملی قطعه سپیدی دیشب در همین ولسوالی شیرزاد یک عملیات شبانه انجام شده که قریه ملکشی دو قمندان برجسته طالبان به نام خوشدل و واحدگل از طراحان حمله متربم های هفته گذشته بالای مخرج ولسوالی شیرزاد بودن. این دو تن کشته شده و یک تن دیگر هم بازدن فعالیت در برابر حکومت ولسوالی بازدار شده است.
سپاس فراوان آقای حسرت. فرصت برای گزارش های لایف ما کمی محدودتر هست. در برنامه بعدی حتما از شما معلومات بیشتر در رابطه با این گزارش خواهیم داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، گزارش های زنده ما را در رابطه با وضعیت امنیتی از چهار گوشه افغانستان دنبال کردید. متاسفانه همکار ما آصف حسینی را نتانستیم با خود داشته باشیم. در برنامه بعدی تلاش میکنیم که آقای آصف حسینی را از ولایت غزنی درباره وضعیت امنیتی ولایت غزنی داشته باشیم. و میپردازیم به گزارش های این ساعت. مصر یک ریفرندوم سه روزه را روز شنبه آغاز میکند که در آن تعدیلات در قانون اساسی کشور وارد میشود که به اساس آن دوام قدرت به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور را تا سال 2030 تضمین میکند. این همه پرسی بعد از آن اعلام می‌گردد که پارلمان به روز سه‌شنبه تعدیلاتی را به تصویب رساند که در عین حال نقش اردو را تقویت می‌بخشد. مصری هایی که در خارج کشورند به روز جمعه رأی می‌دهند. نگرانی هایی وجود دارد که آوردن چنین تعدیلات در قانون اساسی آزادی های فردی را بیشتر محدود می‌کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این زمینه از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
عبدالفتاح السیسی از طریق کودتای نظامی که در سال 2013 رئیس جمهور انتخاب شده دموکراتیک را از قدرت خلع کرد، بر اریکه قدرت تکیه زد. این زمانی بود که اعتراضات گسترده علیه حاکمیت رهبر اسلامگرا در مصر شدت گرفت. السیسی اکنون دور دوم ریاست جمهوری را تا سال 2022 سپری می کند. تعدیلاتی که به اکثریت آرا توسط پارلمانی که حامی السیسی می باشد به تصویب رسید، اکنون به جای 4 سال او را تا سال 2024 صلاحیت باقی ماندن در قدرت را می دهد. همچنان او می تواند برای یک دوره دیگر 6 ساله خود را کاندید نماید. رشاد الشکری عضو پارلمان مصر می گوید:
ما بر رهبری سیاسی خیش آنچه به ارتباط ثبات، امنیت و مسئولیت به دست آمده است اعتماد کامل داریم. از این سبب ما از تعدیلات آمده در قانون اساسی پشتیبانی می کنیم.
تعدیلات از سوی دیگر به اردوی کشور نیز اختیارات زیادی در حیات سیاسی کشور می دهد. به رئیس جمهور اختیارات زیادی در قوه قضاییه داده و به محاکم نظامی نسبت به ملکی اختیارات بیشتری تفویض می کند. رهبران مخالف میگویند که تعدیلات دیکتاتوری السیسی را مشروعیت میدهد. از این سبب آنها از مردم میخواهند تا در رفرندم این تعدیلات را مسترد کنند. محمد حبیب عضو حزب الکرامه میگوید:
من از ادبای مصر تقاضا میکنم تا به تخطی از قانون اساسی اجازه ندهند و با تجاوز به قانون اساسیشان مقابله کنند. من از آنها میخواهم تا موانع خوف را جسورانه از رای خیش بردارن و در تعدیلات در قانون اساسی خیش رای نبدهند.
رای دهندگان مصر در این رابطه اختلاف نظر دارند. سید عبدالفتاح احمد میگوید:
به فکر من که آوردن تعدیلات کنونی در قانون اساسی مصر ضروری پنداشته می شود تا دستاوردهای حاصله اکمال شود، زیرا قانون اساسی خط قرآن نیست. می توان قانون اساسی را با اساس نیازمندی های کشور عیار ساخت.
الامیر یک تبع دیگر مصر میگوید:
من به شدت با تعدیلات در قانون اساسی کشور مخالف هستم، زیرا این کار سبب قدرت بیش از حد اردو و مطلق العنانی می گردد. این دلیل ندارد که از سایر کشورهای متمدن جهان متفاوت بود. در آن کشورها رؤسای جمهور برای 4 تا 5 سال به قدرت میرسند و بعد برای یک دوره دیگر نیز خود را کاندید میکنند.
در دوران سفرش به واشنگتن در این ماه، رئیس جمهور دونالد ترامپ از رهبری السیسی تمجید به عمل آورد. این جنرال سابق دار در منطقه از خود دارای نفوذ بوده و اکنون رئیس تشریفاتی اتحادیه آفریقایی میباشد. اما تحلیلگران میگویند که دادن این اندازه قدرت به رئیس جمهور میتواند برای آزادی زیانبار باشد. حسن نفا استاد علوم سیاسی میگوید:
مشروعیت دیکتاتوری در قانون اساسی میتواند عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی داشته باشد که در این صورت تمام درها برای آزادی بیان بسته میشود و صرف یک شخص یک صدا روی همه چیز قضاوت میکند و این سبب افرادگرایی و مایوسیت در میان مردم میگردد.
السیسی به صف رهبران خودکامه پیوست که در صدد گسترش سیطره‌شان هستند، که در این میان میتوان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیو واشنگتن در همین جا به پایان میرسد. برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا هنوز ادامه دارد. با ما باشید.